سال 1973 میلادی، جنگ چهارم اعراب و اسرائیل موسوم به جنگ اکتبر سر می گیرد. این بار مصر و سوریه حمله غافلگیرانه ی آغاز می کنند. هدف آنها آزادسازی سرزمین های اشغالی سال 1967 است.
مصر و سوریه بخش هایی از خاک خود را در جنگ شش روزه از دست داده بودند. آنها چوب بیکفایتی خود در عرصه نظامی را خوردند، ولی این شکست بدان معنا نبود که آنها بخواهند همچنان دست روی دست بگذارند و اجازه دهند صحرای سینا و بلندی‌های جولان در دست اسرائیل باقی بماند. انور سادات، رئیس جمهور مصر:
هیچ کس حاضر نمیشه از حقوق خودش عقب نشینی کنه. من حاضر به عقب نشینی نیستم، همونطور که حاضر نیستم به اندازه یک اینچ به کشور دیگر تجاوز کنم.
مصر و سوریه پس از جنگ سوم اعراب با اسرائیل از سال 1967 با کمک‌های مالی و فنی شوروی ارتش خود را بازسازی کردند، به امید آن که بتوانند بلندی‌های جولان و سینا را پس بگیرند.
من با خدا و شما پیمان بستم تا به دنیا ثابت کنم که جنگ سال 1967 یک استثناء بود نه یک قاعده. پرچم‌های خود را سرافرازانه به اهتزاز در خواهیم آورد. وقت آن است که پیشانی‌های ما از خون رنگین شود.
وقد تكون مخضبة بالدماء وطالبا.
مصر و سوریه بعد از جنگ سال 1967 هر گونه مذاکره صلح با اسرائیل را به پس گرفتن سینا و جولان منوط کرده و توافق کردند به هر قیمتی این دو بخش از خاک کشورشان را از دست اسرائیل در بیاورند. اما دیگر کشورهای عربی تمایلی به جنگ نداشتند. شاه حسین پادشاه اردن بعد از شکست در کرانه باختری رود اردن خود را باخته بود. لبنان دیگر ارتشی برای جنگ نداشت و عراق نیز دور بود. از این رو در این میدان سوریه و مصر تنها بودند. از آن سو اسرائیل مدام بر تبل آمادگی برای جنگ میکوبید. مشه دایان، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:
اگر من بخواهم بین خواسته های مصر برای گفتگو به منظور خروج از سینا و جنگ یکی رو انتخاب کنم، قطعا جنگ رو انتخاب میکنم.
با تمام تلاشی که مصر و سوریه برای پنهان ماندن عملیات انجام دادند، اسرائیل خبر احتمال حمله این دو کشور را از یک منبع موثق عربی دریافت کرد. ماجرا از این قرار بود که از آنجا که مصر و سوریه می‌دانستند اردن وارد جنگ نخواهد شد و از آنجا که سادات و اسد به ملک حسین اعتماد نداشتند، او را در جریان کلی عملیات نگذاشتند، ولی درباره قریب الوقوع بودن جنگ به ملک حسین هشدار دادند. او هم که در جنگ قبل بخشی از سرزمین خود را از دست داده بود، حاضر نبود بار دیگر این خفت و خاری را تحمل کند.
استقل الملك حسين طائرته سرا.
او با هواپیمای شخصیش پنهانی به اسرائیل می‌رود و ضمن دیدار با گولدمایر نخست وزیر رژیم صهیونیستی، او را از عملیات مصر و سوریه آگاه می‌کند. ششم اکتبر برای یهودیان یک جشن مذهبی مهم به شمار می آید. مصر و سوریه همین روز را برای عملیات بدر انتخاب کردند. نیروهای دو کشور به سرعت پیشروی کردند تا جایی که در دو روز نخست حمله بیش از 1000 نفر از صهیونیست‌ها به هلاکت رسیدند. مشه دایان، وزیر جنگ اسرائیل:
ملحمه ازاد کشه هتمگشیات خریفات و مریغات.
این جنگ بسیار سختی است و نبرد برای نیروهای دریایی و هوایی ما بسیار طاقت فرساست. این جنگ به نسبت مدت زمان و تلفاتش بسیار سنگینه. زبانمون از بیان اندوهمون برای کشته شدگان قاصر و کوتاهه. چاره ای نداریم مگر اینکه جنگ رو با شجاعت ادامه بدیم. ما برای زنده ماندن باید بجنگیم.
وضع به سود کشورهای عرب پیش می رفت، آنکه پس از 11 روز با نقشه آریل شارون ورق به نفع اسرائیلی ها برگشت و سربازان شارون در اختفای کامل با عبور از سوئز و از بین بردن ده ها پایگاه موشکی مصری وارد شمال این کشور شدند و در 23 اکتبر اسرائیلی ها با در اختیار گرفتن محور سوئز قاهره به 101 کیلومتری پایتخت رسیدند. سازمان ملل طرف‌های درگیر را به یک آتش بس فراخواند. این فراخوانی با قطعنامه 338 شورای امنیت همراه بود که در آن از یک راه حل عادلانه برای بحران خاورمیانه سخن به میان آمده بود و نیز ترک همه مناطق اشغال شده از جانب اسرائیل. 24 اکتبر جنگ پایان یافت، در حالی که مصری‌ها 15000، سوری‌ها 30000 و اسرائیلی‌ها بیش از 2600 کشته بر جای گذاشتند. استعفای گلدمایر نخست وزیر و موشه دایان وزیر جنگ اسرائیل از جمله پیامدهای این جنگ بود. هر دو متهم شدند که در برابر حملات غیر مترقبه سوریه و مصر غفلت کرده بودند.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ فلسطین.
در مارس سال 1978 میلادی 20,000 سرباز اسرائیلی در حمله موسوم به عملیات لیتانی بیش از 2,000 کیلومتر مربع از خاک لبنان را به بهانه مبارزه ضد تروریست ها اشغال می کنند. 220,000 لبنانی و 5,000 فلسطینی آواره می شوند و اسرائیل حدود 1,000 نفر را به قتل می رساند. چند ماه بعد سعد حداد افسر شورشی لبنانی حفاظت از این ناحیه را به نمایندگی از اسرائیل به عهده می گیرد و نیروهای خود را دولت لبنان آزاد می نامد. سپتامبر همین سال مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل و انور سادات رئیس جمهور مصر معاهده کمپ دیوید را در واشنگتن امضا می کنند.
معاهده‌ای که در آن موجودیت رژیم جعلی اسرائیل برای نخستین بار از سوی مصر به رسمیت شناخته می شود. بر اساس این معاهده صحرای سینا از ناحیه امنیتی به سه بخش تقسیم می شود. بخش اول که تا عمق 58 کیلومتری کانال سوئز قرار گرفت. کشور مصر در خاک خود تنها اجازه تأسیس یک پادگان مکانیکی را دارد. به همین ترتیب منطقه دوم که طولی بالغ بر 109 کیلومتر را دارا می باشد با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد. اما منطقه سه که نزدیکترین نقطه به مرزهای بین‌المللی است. در این نقطه مصر حق هیچ گونه حضور نظامی در خاک خود را ندارد. موضوع دیگری که موجب خشم مردم مصر از اسرائیل در این سالها شد، نداشتن حق احداث فرودگاه و بندر در تمام شبه جزیره سینا است. اما رژیم صهیونیستی در طول سالهای گذشته بارها همین معاهده یکسویه را نیز نقض کرده است. سادات که حالا جزو حامیان رژیم صهیونیستی شده بود، رابطه خود را با شاه مخلوع ایران بیش از پیش گسترش داد.
سال 1979 میلادی انقلاب مردم ایران به پیروزی می‌رسد و با سرنگونی شاه که مهمترین متحد اسرائیل در منطقه بود، سفارت رژیم صهیونیستی در تهران به سفارت فلسطین تبدیل و روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران با اسرائیل قطع می شود.
6 روز از سرنگون شدن رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت که یاسر عرفات نخستین مهمان خارجی جمهوری اسلامی ایران شد. هواپیمای او با وجود تعطیلی فرودگاه مهرآباد بر زمین نشست و به محض ورود عرفات در پاسخ به این سوال که چرا سفرش را اطلاع نداده گفت: آدم برای رفتن به خانه‌اش اجازه نمی‌گیرد. من هم اجازه نگرفتم.
باشه، 10:35 دقیقه امروز یاسر عرفات رهبر جبهه آزادی بخش فلسطین به همراه حجت الاسلام سید احمد خمینی و آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب، در حالی که گروهی از شریکهای فلسطین از آنها محافظت میکردند، در محل سفارت سابق اسرائیل در خیابان کاخ حضور یافتند و دفتر جبهه آزادی بخش فلسطین را در این محل افتتاح کردند. یاسر عرفات گفت: من در این لحظات بسیار حساس تاریخی که خود را بین شما انقلابیون که انقلاب عظیم اسلامی ایران را به ثمر رسانده اید افتخار می کنم. ما آمده ایم تا دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را به جای سفارت اسرائیل تأسیس کنیم. این موضوع به دستور حضرت آیت الله خمینی.
بدین ترتیب ساختمان سفارت اسرائیل که پیش از این به تسخیر مردم در آمده بود، در 30 بهمن 57 به صورت رسمی گشایش یافت و در اختیار سازمان آزادی بخش فلسطین درآمد.
با تو همراه و هم صدا شدیم ای فلسطین، چون تو رها شدیم. با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم. با شما فاتحه قله ها شدیم.
در سال 1980 میلادی اعضای گروه افراطی گوش امنیوم با حمله به 3 شهردار فلسطینی و تلاش برای انفجار مسجد الاقصی و قبة الصخره در تدارک به راه انداختن جنگ بین اسرائیل و اعراب برمی‌آیند. در دهه 1980 اعضای این گروه تروریستی به 50,000 نفر می‌رسد. سال 1981 میلادی در رژه‌ای که به مناسبت سالگرد جنگ اکتبر برگزار می‌شود، خالد اسلامبولی از افسران ارتش مصر انور سادات رئیس جمهور این کشور را به قتل می‌رساند.
خالد بن احمد شوقی اسلامبولی این نامی است که در اکتبر 1981 میلادی مشهور شد. خانواده خالد تحصیل کرده و آگاه به شرایط روز جامعه و تا حدودی مبارز بودند، اما او تا حد زیادی تحت تأثیر برادر بزرگترش محمد قرار گرفت که 2 سال از او بزرگتر بود و از اعضای فعال سازمان جماعت اسلامی به شمار می رفت. انور سادات 6 اکتبر در مراسم رژه به مناسبت سالگرد جنگ رمضان در میان دولت مردان مصری نظارگر پرواز هواپیماهای میراژ فرانسوی بود، اما آن روز خلاف روزهای دیگر جلیقه ضد گلوله خود را نپوشیده بود. تقریبا نیمی از رژه تمام شده بود. نخستین کامیون حامل توپ 130 میلیمتری با رسیدن به مقابل جایگاه ناگهان متوقف شد. حاضران ابتدا گمان کردند کامیون به علت نقص فنی توقف شده، اما لحظاتی بعد خالد اسلامبولی به همراه 2 مرد مسلح از عقب کامیون بیرون پریدند و جایگاه را به رگبار بستند. خالد به گمان اینکه ممکن است سادات لباس ضد گلوله بر تن داشته باشد، تا جایی که میتوانست به سوی او تیراندازی کرد تا از نتیجه کار مطمئن شود. در این تیراندازی انور سادات به همراه 7 نفر دیگر از سران رژیم به قتل رسیدند. خالد و همراهانش برای محاکمه به دادگاه نظامی مصر منتقل شدند. او در دادگاه فریاد می‌زد: من خالد اسلامبولی هستم. من قاتل فرعون هستم. ما در راه خدا طاغوت را کشتیم تا شاید خداوند با این کار ما را از ننگ دوستی با رژیم صهیونیستی برهاند. این جملات خالد اسلامبولی در قفسه فولادی در دادگاه حسنی مبارک رئیس جمهور جدید مصر بود. محاکمه خالد اسلامبولی و همراهان انقلابی او در چندین جلسه برگزار و سرانجام پس از گذشت 5 ماه حکم اعدام آنها صادر شد. او 15 آوریل 1982 میلادی با شلیک مسلسل‌های 12 نفر از تیراندازان رژیم مبارک به شهادت رسید.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت باقي حد بغير يوم والله بموت والله بموت.
همراهان ارجمند، ششمین قسمت از مجموعه برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه آینده مرور پرونده تاریخ این سرزمین مقدس را ادامه خواهیم داد. به امید همراهیتان خدا نگهدار.
مستحیل مبنی علی المستحیل و حتی الموت.